رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام، من اسکندر خواجه میرزاده، میزبانی مجله خبری شام پنجشنبه 23 آگوست. ابتدا شما را با سرخط خبرهای ساعت اول برنامه آشنا میکنم. موافقت حاصل شده است که گرد همایی خاروق به پایان رسیده نیروهای حکومت از بدخشان بیرون برایند. رهبران آلمان و فرانسه بحران مالی و کمک به یونان را بحث می کنند و با توصیه برخوردها در حلب وضع ساکنان آسایشته این شهر بزرگ سوریه ناگوار شده است. تفصیل خبرها. بر پایه اخبار رسیده، موافقت درباره ختم گرد همایی اعتراضی خاروق و بیرونکشی نیروهای حکومتی از بدخشان حاصل شده است. شام پنجشنبه یادگار فیضف، رئیس نمایندگی آغاخان در بدخشان، در صحبت تلفنی با آزادی از شهر خاروق گفت: بر پایه موافقت اعتراضگران میدان مرکزی شهر خاروق و رهبران ساختارهای قدرتی، حکومت نیروهای خود را از خاروق بیرون میکشد و نمایش اعتراضی تا بگاه همین روز پراکنده میشود. یادگار فیضف همچنین تایید کرد که مقامات بیرون کشیدن نیروها را شروع کردند.
قریب 9 کمال سلدات آوردند با همون قسمای عربی و روزای نزدیک بعد به دوشنبه میرن و برای اینکه از بالای همین میتینچیان یکان دل جنایی آغاز نشود، یک سوزشنامه بین همین وزیران ساختارهای قدرتی، دپتاتوی شهر و یک قسم فعالان شهر به امضا رسانده شد. بازر همین خیل نیت است که ممکن همین بگوه قطعی این میتین خاتمه میابد.
به گفته فیضف، در این بین فعالان کارهای فهماندهی وضعیت به مردم را ادامه می دهند. تفصیلات رویدادهای بدخشان را در ادامه مجله خبری گوش کنید. امروز در برلین کانسلر آلمان انگلا مرکل با پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولاند بحران مالی یونان را بررسی می کنند. ملاقات در حال برگزار می گردد که یونان برای اجرای اصلاحات اقتصادی وقتی بیشتر طلب کرده است. در مقابل اصلاحات اقتصادی، کشورهای اروپایی و سازمانهای بین المللی مالی به یونان 240 میلیارد یورو قرض وعده دادند که این کشور را از ورشکستگی مالی و اخراج از منطقه گردش یورو نجات می دهد. سروزیر یونان انتونی سامارس طلب کرده است که برای اجرای اصلاحات اقتصادی و کاهش خراجات دولتی به کشورش نه 2 سال بلکه 4 سال داده شود. او می گوید:
ما به طور جدی به سوی استواری حرکت داریم. ما عهده‌دار شدیم که تمام هدف‌هایمان را شرفمندانه به خاطر بیرون رفت از بحران اجرا کنیم.
پاسخ به این درخواست سروزیر یونان نشر نشده است. سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال میگوید با توصیه برخوردهای مسلحانه میان نیروهای حکومتی و آشوبگران در بزرگترین شهر سوریه حلب، میزان خشونت خیلی هم بالا رفته است. در گزارش این سازمان گفته میشود که سبب تلفات زیادی مردم آسایشته این است که نیروهای حکومتی سلاح وزنین به مانند بمب ها و توپخانه و گلوله انداز را استفاده میبرند. امنیستی اینترنشنال همچنان گفته است که حلب با کمبود غذا مواجه است و بعضن کودکان در نوبت آذوقه به هلاکت رسیدند. رهبری بخش کمک های سازمان ملل خانم ولری اماس هم دیروز بعد بازگشت از سوریه گفت:
در مقایسه با سفر پیشترم که در ماه مارس به وقوع پیوست، وضع سوریه باعث نگرانی بیشتر شده است. طبق اطلاع رسمی حکومت سوریه، حاضر 1,200,000 نفر در بناهای جمعیتی و خانه های یار و دوستان پناه بردند. همانهایی که فرار کردند و همانهایی که فراریان را قبول کردند به کمک بشری احتیاج دارند.
دیروز سروزیر بریتانیا دیوید کامرون هم با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم‌آوازی نموده با سوریه هشدار داد که استفاده از سلاح شیمیایی کاملا غیر قابل قبول است. خدمات فدرالی نظارت بر گردش مواد مخدر در روسیه اعلام کرد که در ولایت مسکو 200 کیلوگرم هروئین استحصال افغانستان را مصادره نموده است. رئیس این خدمات در ولایت مسکو واسیلی یورچنکا روز پنجشنبه گفت خدمات از منبع‌های قابل اعتماد معلومات دریافت نموده بود که هروئین توسط قطار راه آهن تاجیکستان به مسکو فرستاده می‌شود. یورچنکا تاکید کرد که مصادره هروئین امکان می‌دهد که یک گروه جنایی شهروندان تاجیکستان افغانستان که با قاچاق مواد مخدر بر روسیه مشغول بود به ضرر گردانیده شود. شنوندگان محترم، این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله و گفتگوی بی‌میانه‌روی او با فعالان فیسبوک.
نمیدونم، من می‌خواستم بپرسم که اولا کی به آنها اجازه می‌دهد، دوم که مگر در شهر جای خالی نیست برای ساختمان خانه که در بین دوم بلندشون
آنها که خواهر عزیز گوش کنده، وای آدمی خانه ساز جای طلب میکند که وای خانه سازد و از وای خانه فایده بیند.
فهمانده که بعد اما آدم
اجازه می‌دهد،
آدم که اجازه او آدمی که میسازد فقط پول میخواهد، آدمی که اجازت میدهد اخلاش رویا برکار را میفرموند که برای چی مثلا من اجازت باید دی هم یا نه.
خواهر عزیز، نخود شما دیگر رو همین خیلی بیعقل فکر کنید. بابای حاضر گوش کنید، لیکن توقت کنید، قرار امضا میکند رئیس شهر، همه این در دوره میارو هست. اگر شما شبه داشته باشید یا با من نویسید یا با سود مراجعه کنید.
خب، این گزارش هم در مجله خبری جای دارد، ولی باید بشنویم که عموماً باز در این مجله خبری کدام گزارش و مقاله ها پیشکش خواهد شد. رهبران گردهمایی اعتراضی خاروق و مقامات تاجیکستان درباره ختم اعتراض و بیرونشوی نیروهای حکومتی از بدخشان موافقت حاصل کردند. سابق سفیر تاجیکستان میگوید با سببهای نوابسته به تاجیکستان و ترکمنستان روابط میان دوشنبه و اشکاباد محدود باقی میمانند و در ولایت ختلان یک مکتب تعلیمی به زبان ترکمنی باز میشود. طبری در مجله خبری گفتیم، بر پایه اخبار رسیده موافقت درباره ختم گردهمایی اعتراضی خاروق و بیرونکشی نیروهای حکومتی از بدخشان حاصل شده است و در این باره شام پنجشنبه یادگار فیضوف رئیس نمایندگی آقاخان در بدخشان در صحبت با تلفنی به رادیوی آزادی از شهر خاروق خبر داد. و حالا رویدادهای اخیر خاروق را خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه خورشید همدم پیگیری دارد و باید بشنویم که او چه گزارش می‌دهد.
بر پایه سازشنامه‌ای که میان رهبران ساختارهای قدرتی و وکیلان مجلس شهر خاروق و فعالان و خلیفه های مرکز بدخشان که روز پنجشنبه به امضا رسید، نیروهای دولتی از داخل شهر به واحدهای نظامی و بعداً مرحله به مرحله به مقر اصلیشان در شهر دوشنبه برگردانده خواهند شد. همچنین طبق این سند، تمامی شرکت کنندگان تظاهرات میدان وحدت شهر خاروق که روز دوم است در اینجا گردی هم آمده‌اند، از تعقیبات جنایی و ماموری آزاد خواهند شد. این هم در حالی است که زیر این سند امضای شیرعلی خیرالله، رمضان رحیمو و رجب علی رحمان علی وزیران دفاع و کارهای داخلی و رئیس گارد ملی تاجیکستان و همچنین ابراهیم بیگ غازی بکوف رئیس مجلس وکیلان شهر خاروق گذاشته شده است. همکنون انتظار می رود محتوای این سند در میان تظاهر کنندگان میدان وحدت شهر خاروق قرائت و پس از آن شرکت کنندگان این گردهمایی میدان را ترک کنند. این هم در حالی است که نیمه روز پنجشنبه در پی ملاقات و توافق شیرعلی خیرالله، رمضان رحیمو و رجب علی رحمان علی وزیران دفاع و امور داخلی و رئیس گارد ملی تاجیکستان با 25 وکیل مجلس شهری خاروق، گروه 20 نفری و نمایندگان تظاهر کنندگان که اکثرا جوانان بودند، روند بیرون کردن نیروهای دولتی از مرکز ولایت بدخشان آغاز گردید. گروه 20 نفری را در این ملاقات نوروز محمد نوروز محمدوف وکیل شهری و رهبر این گروه و یادگار فیض و رهبر نمایندگی بنیاد آقاخان نمایندگی کردند. این در حالی است که قرار بود ساعت 11 روز پنجشنبه اجلاس غیر نوبتی مجلس شهری برگزار و وکیلان موضوع بیرون کردن نیروهای اضافه از داخل شهر و اطراف خاروق را بررسی و تصمیم نهایی را در این زمینه صادر کنند. اما وزیران دفاع و امور داخلی همراه با وکیلان مجلس شهر خاروق، اعضای گروه 20 نفری و نمایندگان تظاهر کنندگان قبل از برگزاری اجلاس غیر نوبتی به این توافق دست یافتند که دیگر ضرورت برگزاری اجلاس غیر نوبتی نماند. منبع معتمد رادیو آزادی که در ملاقات چند جانبه روز پنجشنبه شرکت کرده است گفت نمایندگان تظاهر کنندگان در میدان وحدت شهر خاروق نیز وعده دادند که با بیرون شدن نیروهای دولتی از شهر و اطراف، آنها نیز محل تجمع را تا پایان روز ترک خواهند کرد. همزمان منبع آزادی میگوید راههای داخل شهر باز شده و وضع رو به آرامی میآورد. تظاهرات توسط حدود 5000 نفر ساکنان خاروق از صبح روز چهارشنبه در میدان وحدت شهر خاروق شروع گردید و تظاهرگران در خاروق شب را در این میدان سپری کردند. تظاهرگران طلب کردند که این تظاهرات بعد از آن تشکیل شد که صبح 22 آگوست افراد نامعلوم یکی از رهبران گروه های گمانبر امام نظر را در منزلش به قتل رساندند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکر از خورشید که همین لحظه ها ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه این رویدادها را برای ما پیگیری دارد. و در ادامه همین موضوع باید گفت که ناآرامی های اخیری بدخشان بعد کشتار امام نظر یکی از پیشواهای غیر رسمی این ولایت در روز چهارشنبه دوباره اوج گرفتند. در سالهای جنگ شهروندی نیز بارها و از جمله در خاروق نیز اتفاق افتاده بود که جانب ها سر میز مذاکرات به موافقت می رسیدند و بعد یک دو روز باز کشتار و یا حادثه روی می داد و طرف ها مقابل هم بر می خیستند. سخن زیاد درباره نیروی سیوم گفته می شد و این نیرو اختلاف ها را برقرار می کرد. در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد، اکثر شارحان به همین عامل اشاره کردند.
خبرهایی که با هر راه از خاروق به دوشنبه و دیگر مناطق کشور میرسند مردم را ناراحت میکنند. بسیاری ها در شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های مطبوعات کشور اظهار امیدواری میکنند که قضیه خاروق هرچی زودتر حل شود، اما برخی دیگر خوشبین نیستند و میگویند رویدادهای اخیر خاروق بیشتر و بیشتر به میدان نشینی های دوشنبه و صلح بندی و صلح شکنی های قرغان‌تپه در سال 1992 مانند میشوند. خیمه‌زنی ها در میدان، طلب استعفا، تلاش میان روها همگی اتفاقاتی هستند که تاجیکستان الکی یک بار دیده است. حاکم شای محبت، تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو، میگوید درست است که رویدادهای اخیر خاروق با حادثه های سالهای 92 شهر دوشنبه مانندی های زیاد دارند، ولی فرقیت در میان هست که میتواند پیامدهای حوادث خاروق را به مراتب جدی‌تر کند.
شکل ظاهری این حادثه ها به اگر مانندند، ولی از جهت نیرو، از جهت خطرناکی برای دولت داری تاجیکستان این فرقی کلی دارد. اگر در سال 92 مثلا جمهوری تاجیکستان گویا که در داخل دولت شوروی باقی مانده بود و فقط منفعت روسیه بر تاجیکستان یعنی معین میگردید، در حالت این روزه باشد تاجیکستان به یکی از مرکزهای مبارزه دولت‌های ابرقدرت جهانی تبدیل یافتند.
تحلیلگر تاجیک میگوید خواستار باور کردن به آن است که جدیت وضع را مقامات تاجیکستان به خوبی درک میکنند. اگر چنین است، آیا برای پیشگیری از شدت یافتن برخورد چی کاری کرده میشود؟ رجب میرزا مسئول مرکز تحلیلی باستا بر این است که حکومت تاجیکستان برای آرام کردن وضع در خاروق خیلی از فرصت ها را از دست داده است و می افزاید وارد قضیه شدن امام آقاخان چهار که بالای مردمی بدخشان نفوذ زیاد دارد شاید اوضاع را آرام نماید، اما باز هم او یک عامل نفوذی کشورهای ابرقدرت است.
اگر این بوزینگر می تواند یک قضیه را حل بکند، چرا امکان ندارد که حادثه های را تحریک بدهد؟ آقاخان که امروز با صفت میانه رو در قضیه خاروق برآمد میکند، یک نقطه را باید به نظر گیرید. این نقطه هم اون است که آقاخان در تاجیکستان زمان قوت و نیرو گرفت که کشورهای غربی در اینجا قوت گرفته بودند. آقاخان به صفت یک نیروی یاری‌رسان کشورهای غرب باید قبول کرد. و اگر انا همین نیرو را مثلا نیروهای دیگری بازینگری اصلی منطقه قبول ندارند، مثال روسیه یا خیتای، در اون صورت قضیه باز هم پیچیدگی ها با وجود میارد.
اما عبدالله حبیبوف، سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان، معتقد است راه اساسی بیرون رفت از وضع پیش آمده انجام دادن گفت و شنید و مذاکره و تأمین کردن حاکمیت قانون در ولایت است. به عقیده وی حکومت می بایست با گروه ها و افرادی که نمی خواهند همکاری کنند و بر ناآرامی مردم و کشور باعث می شوند خیلی پیشتر مسائلش را حل کرد.
باید در قانون اداره کند، حکومت ولایت است، اونا باید اداره کنند همه وضعیت را. فکر میکنند که تنها با واسطه گفتشنید، با واسطه یک دیگر فهمی، با واسطه حل مسائلی که در اونجا پیدا شدند
راه همین است، دیگر راه نیست.
با این همه اخبار رسیده از بدخشان حاکی است که مقامات بر پایه طلب تظاهرگران بر خروج نیروها شروع کرده اند، اما میدان نشین ها گفته اند که تا خروج آخرین سرباز ترک تظاهرات نخواهند کرد. این هم در حال است که رسانه های رسمی از این تحولات نیز خبری منتشر نکرده اند و همان مردم اخبار و اطلاع را از منابعی که آنها را آرام سازد دریافت نمی کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر شارحان درباره راه های بیرون رفت از بحران اخیر بدخشان، ولی به نظر می رسد که رهبریت عالی تاجیکستان از حل این بحران در حل این بحران خوشبین است. از این رو پرزیدنت تاجیکستان سفرش به ترکمنستان را ادامه داد و همچنان شخص دویوم کشور رئیس مجلس ملی مجلس عالی عبیداللهیف محمد سید عبیداللهیف امروز با فعالان فیسبوک نشست و صحبت های مستقیم برپا نمود. شروع کنیم از سفر پرزیدنت تاجیکستان به ترکمنستان. روز پنجشنبه رهبران تاجیکستان و ترکمنستان امام علی رحمان و قربان قلی بیردی محمدوف در قصر آغوزخان شهر اشقاباد ملاقات روبرو دایر نمودند. هیئت تاجیکستان زیر رهبری امام علی رحمان روز چهارشنبه وارد ترکمنستان شده است و به نوشته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز پنجشنبه از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات رسمی 8 سند نوی همکاری به امضا رسید که به وجه عموم توسعه همکاری های دو کشور در اقتصاد، علم و فرهنگ و معارف را در برگرفته، تحکیم همکاری های میان بانک های دو کشور، پلته های سودای دو کشور، اکادمی علوم و دیگر نهادهای دولتی و وزارت های دو کشور را مد نظر دارند. همچنان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به بلندترین جایزه ترکمنستان اردن پرزیدنت این کشور بی‌طرفلیک سرفراز گشت. در سالهای اول استقلال تاجیکستان، ترکمنستان یکی از تأمین کنندگان اصلی مواد سوخت به تاجیکستان بود. چندین هزار آواره تاجیک سالهای مقاومت شهروندی میانی تاجیکان در ترکمنستان پناهگاه یافته بودند. این کشور در چند دور مذاکرات صلح میانی تاجیکان میزبان بوده است، ولی سالهای اخیر با سببهای ناوابسته به دوشنبه و اشقاباد این همکاری ها ضعیفتر شدند. در یک صحبت تلفنی با سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان اکبرشاه اسکندروف که در سالهای 90 عصر گذشته سفیر تاجیکستان در ترکمنستان بوده است، پرسیدم که در آن سالهای برای تاجیکستان وزنین چی عامل مایه رشد روابط دوشنبه و اشقاباد شده بود.
سبال مراد نیازوف روش جهنات باشد به تاجیکان مثل توجه خواسته داشته، برای به تمام نقشه هایی که بود همکاری میخواستم به تاجیکستان کنم و کمک زیادی هم در اون دوره میرسد.
خوب، حالا پرزیدنت ترکمنستان کسی دیگر است. آیا با این تغییر سیاست اشقاباد در مقابل تاجیکستان نیز تغییر یافته است؟ گویم سرتر شده است؟
رئیس جمهور که دیگر شد، سیاستش هم دیگر میشود و وضعیت هم در آسیا مشکلی تماما دیگر شد.
ببخشید محترم اکبرشاه اسکندروف، وقتی شما میگویید که وضعیت آسیای مرکزی دیگر شد، شما چی را در نظر دارید؟
از جهت اقتصادی دیدیم، اگر چیزی که ما پیشتر حدید که تا 40-45% مواد سوخت است ترکمنستان میگیدیم، الان او امکانات نداریم، چونکه در بین ازبکستان است و اینا ما نمیتونیم که کار به انجام رسانیم. یا چند سال پیش ما میتونیم از اونجا گاز وارد کنیم، لیکن ما اون که با در بین ما ازبکستان است با نتونیم که گاز وارد کنیم.
خب، همکاری های اقتصادی معلوم است که به ازبکستان وابستند، اما همکاری های سیاسی چی؟
از جد سیاسی اگر بیم ترکمنستان در نگاه سلمان های منعی های پیگوین این سود های سلمان همگیرایی و این سود های انتگراسیونی منطقوی اشتراف ندارد. برای من الان او خودش می داند که مثال در اینجا وزارت کارهای خارجی می تواند که صحبت کند کنم مثلا من می بینم در کنم چیزا همکاری دارد. مشخصا اینا ندیده شدن که ایران همکاری مستحکم داشته باشه. ما خب دیگر اکن همچنین یک کشور در این منطقه است، باید همکاری که نده باشه مناسبت دوستانه داشته باشه.
تشکر از شما اکبرشاه اسکندروف. این بود صحبت مختصری رادیو آزادی با سابق سفیر تاجیکستان در ترکمنستان کی در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان به اشقاباد برپا شده است. هفته آینده یعنی از 29 تا 31 اوگست پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از همسایه کشوری ترکمنستان از ایران زیارت نموده در کنفرانس رهبران کشورهای جنبش عدم تعهد اشتراک میکند. جنبش یاد شده از 120 کشور عبارت بوده بزرگترین گروه در سازمان ملل متحد را تشکیل میدهد. با اشاره به حضور 7000 مقام بلندپایه در نشست تهران، وزارت کارهای خارجی ایران میگوید این بزرگترین جمع آمد بین المللی در تاریخ ایران خواهد بود. شارحان میگویند مقامات تهران سعی خواهند کرد این جلسه را برای بهبود بخشیدن به اصطلاح ایمیجش استفاده برد. سفارت تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است که در این سفر ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد مد نظر نیست، ولی از آنجایی که دو کشور و رهبران تاجیکستان و ایران مناسبت دوستانه دارند احتمال چنین واخوری دایر شود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
روز پنجشنبه برای اولین بار در تاریخ معاصر رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالله با فعالان فیسبوک بدون میانه رو ملاقات کرد. خبرنگار رادیو آزادی برات یوسفی که در این ملاقات حضور داشت گزارش تهیه کرده است که حالا همراه میشنویم.
صحبت روبرو و به میان روی محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه با فعالان شبکه اجتماعی فیسبوک اقدام نخستین یک منصبدار بلندپایه حکومت تاجیکستان با استفاده از فناوری های معاصر بود. خود او در آغاز این گفتگوی روبرو به این فناوری ها بهای دخوره داد.
من در فیسبوک صفحه خود را کشودم و دیده و دانسته به خود مشکل ایجاد کردم. با کدام هدف؟ با هدفی که شما با من رابطه مستقیم داشته باشید. برای مثال روی راست با من گوید که زیر دست تو احمدوف یا فلانی بیویجدان است، در وظیفه‌اش لایق نیست، تا من او را به زودی برکنار کنم.
در این ملاقات صحبت سر موضوعهای مهم و مشکلات پایتخت تاجیکستان رفت. تالار ملاقات به دو قسمت شده، در یک سو فعالان فیسبوک می نشستند و در طرف دیگر مسئولان شهرداری دوشنبه. یک طرف سوال می داد و ایراد می گرفت و طرف دیگر محکوم به این بود که شرح و پاسخ دهد.
جناب رئیس شهر، در پهلوی بنای وزارت کشاورزی بنایی هست که سال 1929 بنیاد شده است. این بنای تاریخی است. می شود که این بنا را از تخریب در نقشه اساسی شهر حفظ کنید؟
ما نمی توانیم بناهای زمان خروشچف، بناهای ساخت فینی را در مرکز پایتخت حفظ کنیم. در شهر ما تنها 4 بنایی هست که مقام یادگاری تاریخی و فرهنگی را دارد. آنها کتابخانه فردوسی، تئاتر اپرا و بالت، دستگاه رئیس جمهور و پارلمان هستند.
این پارلمان چه؟
شهردار دوشنبه که بیش از 5 ساعت سری پا ایستاده به سوال ها پاسخ میداد، برخی از تنقید و پیشنهادها را قابل قبول مینامید که غالبا کوچک بودند، اما در اکثر موارد شرح و پیشنهادات فعالان در شبکه اینترنت را نادرست عنوان میکرد و آنها را در ناآگاهی از اصل مساله ها متهم مینمود. هنگام صحبت جناب عبیدالله گاهی خشمگین میشد و با درشتی پیشروی ادامه بحث را میبست و گاهی شوخی میکرد و با خوشگویی حرفها را صلح‌آمیز به پایان میبرد. او مخصوصا به زنها شیرین سخنی و یا به اصطلاح کمپلیمنت میکرد. به هر صورت او تلاش داشت فضای آزادی صحبت را تامین نماید. ولی آیا شرکتداران از این صحبت عبیدالله چی برداشت کردند و آیا هدف او تنها رسیدگی به مشکلات پایتخت بود و یا چیزی دیگر؟
شخصا منو خبر شاید قانع نیستم از جواب محترم عبیدالله دایر با بلاکیروفکا سایت ها، اما فکر میکنم که به هر صورت نسبتا بهترتر است از اون چیزی که ما تو حاضر داشتیم، یعنی که مراجعه میکنم و یکون جواب میگیرم.
در اینجا مهم سوال گذاری و مسئله گذاری نبود، مهم همین بود که حکومت شهر دوشنبه میخواهد با مردم نزدیک باشد، با مردم گفتگو کنه، با مردمی که فکر دارند، با مردمی که اندیشه داره با اونا نزدیک باشد، که معنی اونا دارد که حکومت به اصل 21 داره.
این چیزی نواست برای شهروندان تاجیکستان، خصوص برای اون نفرانی که در فیسبوک فعالانه اشتراک میکنند، نظرهای خود رو همیشه میگفتند و به این واسطه توانستن به این وسیله به واسطه و خودی رئیس شهر فکرشون رو بیان سازند.
محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه در انتهای صحبت گفت هر نفری در هر موضوع مهم مربوط به پایتخت پیشنهاد و درخواست دارد از طریق فیسبوک به او مراجعه کند. با گفته او اگر صادر شدن قرار در مسئله ای را میخواهند، شکل الترناتیوی آن را به پشت الکترونی شهردار پایتخت ارسال دارند. پس از بررسی با مقامات مسئول، تحریر و تکمیل و در حالت ضرورت امکان هست که یک فیسبوکی مؤلف قرار شود که آن را شهردار به امضا خواهد رساند. فرود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات بدون میانه‌روی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالله. این ملاقات را کارشناس فیسبوک رادیوی آزادی همکارمان طاهر سفر به طور زنده مشاهده کرده است. طاهر، بگویید که چی احساس و چی نتیجه گیری از این اولین ملاقات در دل شما پیدا شده است؟
بله، اونچه که خوب در گزارش برات شنیدیم خیلی ملاقات پر احساس بود، هم خشم داشت هم خنده. و بعد از این ملاقات در فیسبوک هم صحبت‌های زیاد جریان گرفت، از جمله در وبسایت ما.
چی میگویند؟
و مثلا یک نفر خود رو شهروند از دوشنبه معرفی کرده و نوشته است: جناب عبیدالله، اگر خوب میشد یک سایتی باوری که شخصا به میانه رو میداشتید تاسیس میدادید، من یک چند خبرهای بردروغی را که به شما خوب گفته میرسانن میفرستادم. من معلمه مکتب شهر هستم، حاضر در مکتبی ما برای قبول سال 2012-2013 آمادگی است. من قریب 37 سال در مکتب کار میکنم، دیرکتری مکتب اون نو شد، از همه ما پول جمع میکند. و این شکایت خیلی دراز است و او مینویسد که برای تعمیر سینف خانه، برای تجهیزات، از بچه ها و از معلمه ها پول میگیرند. و عموما شهر ها زیاد است و بسیاری ها تعریف کردند که گویا رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله نخستین کسی شد که با اهالی شبکه های اجتماعی در تاجیکستان ملاقات روبرو میکند. و هم دایر، نه تنها دایر به این مسئله، دایر به حادثه‌های خاروق نیست، نظری زیاد آمده است.
ولی تا جایی میدونم بعضی از شنوندگان، از خوانندگان فیسبوک شکایت کردند که اکثریت شکایت‌های خصوصی خود را گذاشتند و شکایت‌هایی که مثلا برای عامه باشد کم بود. یعنی حالا اون فرهنگی که به سطح خیلی بلند باشد و چی باشد شاید در این اولین ملاقات نشد.
بله، در ملاقات سوال‌هایی بودند که مثلا لوله آبی نزد خانه ما خراب است، اون را کی درست می‌کند؟ و مثلا چرا ما نمیتوانیم پرتاب ها رو به شکل علاهیده بگذاریم، یا که مثلا از پیش خونه ما خطی ترالیبوس نمیگذارد. اصلا بعضی از سوال ها خصوصی هم بودند و این سوال ها هم باعث ناراحتی رئیسی شهر دوشنبه میشد. و ولی در این ملاقات همچنین دیده میشد که بعضی ها با جسارت میگفتند کسی این قرار را نوشته است بی عقل است. و
البته شاید این جسارت باشد، شاید کمی برعکس
ملاقات نادی است،
سخت سخنی باشد. و ولی خوب، به شرافت این بحث ما، گزارشی ورزشی ما در این نشر مجله جا نشد. یعنی شنوندگان عزیز و محترم ما میتوانند این گزارشی ورزشی نرزالله لطیف را که درباره قهرمانی فوتبال در لیگ عالی تاجیکستان و جام تاجیکستان است در ساعت دویم بشنوند. حالا یک موسیقی را میشنویم و بعد از آن برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابد.
جوانی تو گلی آسمندم، شیرینی قد بلندم، تو گلی آسمندم، شیرینی قد بلندم، دریغ از تو ندارم دریغ از تو ندارم مگر جانم کشانی الا ایار جانی نمیمانه جوانی الا ایار جانی نمیمانه جوانی
رادیوی اوزو